بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و ارجمند، بینندگان شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف. شما بیننده 26مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش در فصل دوم هستید، برنامه‌ای که به دنبال گفتن حقایق هست و به صورت مستند برخی از موضوعاتی رو که لازم هست بررسی میکنه. و در فصل اول ما به مسئله زرتشت پرداختیم، متمرکز بودیم در مورد زرتشت و شخصیت زرتشت، در این خصوص با شما صحبت کردیم، مطالبی رو از اوستا آوردیم، مطالبی رو از موبدان زرتشتی آوردیم، مطالبی رو از باستانگراها آوردیم و در مورد سه سوال اساسی و مهم با شما صحبت کردیم که زرتشت که بوده، کی بوده و کجا بوده. و خدمت شما عرض کردیم اونهایی که ادعا میکنند زرتشت پیامبر پارسیگوی ایرانی بوده است، در مورد نبوت زرتشت، خود زرتشتی هنوز به نتیجه نرسیدن اینکه ایرانی بوده است یا نبوده است، بر اساس اوستا جور در نمیآید که بخوایم بگیم زرتشت ایرانی بوده و یک پیامبر ایرانی بوده، چون منطقه ولادت که مشخص نیست، نقطه ولادت زرتشت که در اوستا مشخص نیست، منطقه فعالیت به نوعی مشخص شده و همون منطقه فعالیت هم که مشخص شده است ویژگی‌هایی رو دارد، تحت عنوان ایرانویچ ازش یاد شده، ویژگی‌هایی رو دارد که با ایران هم ثانی ندارد و نمی‌شود گفت که به هر حال زرتشت یک پیامبر ایرانی بوده است. اگر کسی بخواد اعتقاد به اوستا داشته باشه و این کتاب رو کتاب مقدس بدونه. فصل دوم اومدیم با شما صحبت کردیم در مورد تاریخ هخامنشیان، در مورد فتح بابل به صورت خاص صحبت کردیم با شما، منشور کوروش رو با شما صحبت کردیم و بحث قدرت گرفتنی که هخامنشیان داشتن، کوروش داشت و بعد از اون کمبوجیه به عنوان جانشین کوروش قدرت رو به دست گرفت، فتوحاتی که داشتن رو یه بررسی کردیم، بحث فتح مصر رو گفتیم، به صورت خاص به مصر پرداختیم، یه قسمت فقط در مورد تمدن مصر با شما صحبت کردیم و قول دادیم که انشاءالله جای دیگری در فرصت مناسب بحث تمدن مصر رو مفصل صحبت خواهیم کرد و در موردش سری مطالب رو خواهیم گفت، چون تاریخ جذابی برای عبرتگیری داره تاریخ مصر. ولی از اونجایی که ما تمرکزمون روی تاریخ ایران بوده است، داریم روی بحث تاریخ ایران و بحث هخامنشیان صحبت می‌کنیم با شما. داستان از این قرار بود که کوروش میآید حکومت هخامنشیان رو پایه‌گذاری می‌کنه، سلسله هخامنشیان رو، البته هخامنش جد کوروش محسوب می‌شود و کوروش فرزند کمبوجیه، فرزند کوروش تا پدر بزرگی که کوروش اول می‌شود هخامنش. و بعد از اینکه کوروش به قدرت میرسه دو تا فرزند پسر داره، بردیا و کمبوجیه. کمبوجیه بعد از کوروش به قدرت میرسد و دستور میدهد که برادرش بردیا کشته بشه. شخصی واسطه بوده است برای کشتن برادرش به اسم پرخاست یا پرخاست، هرودوت ازش اسم برده، خود داریوش داره این مسئله رو تایید میکنه و ظاهرا این قتل اتفاق نمیفته. آنچه که شما در کتب معروف تاریخ، آنچه که شما در کتب تاریخی معروف است و میبینید، این اگر شما برید تاریخ هخامنشیان رو نگاه کنید، وقتی در مورد کوروش صحبت کردن، بعد در مورد کمبوجیه صحبت کردن، در مورد شخصیتی صحبت میکنن تحت عنوان گاوماتا یا گاوماتا، اون گاومات هم که گفته میشه هم منظور گاومات است. این شخصیت گاومات یا گاوماتا یا گاوماتا، آقای داریوش که از فرزندان کوروش محسوب نمیشود، ادعا میکند این شخص به دروغ گفته من بردیا پسر کوروش هستم و این شخص رو میکشه، حمله میکنه و این شخص رو میکشه. جلسه قبل در موردش توضیح دادم خدمت شما. ما عرض کردیم که یک سری شواهدی داریم که این شواهد بسیار قابل توجه هستن، یکی دوتا نیست و به خصوص در تحلیل این اتفاق وقتی ورود پیدا بکنیم میتوانیم به این نتیجه برسیم که آن چیزی که داریوش در بیستون گفته است در مورد اینکه بردیا کشته شد توسط کمبوجیه، هرچند منکر دستور کمبوجیه برای کشتن بردیا نشدیم، اما این گاوماتایی که میگن بردیا دروغینه واقعا بردیا بوده و کوروش و داریوش بردیایی که فرزند کوروش بوده است رو میکشه. در مورد کشته شدن کمبوجی هم با شما صحبت کردیم که در یک مرگ بسیار مشکوک وقتی که بهش خبر میدن برادر تو بردیا قیام کرده و حکومت رو به دست گرفته، کمبوجی از مصر وقتی داره بر میگرده در احتمالاً حلب، برخی جاها هم گفتن بابل، ولی احتمالاً در نزدیکی حلب سوریه کنونی، اونجا کشته میشه به یک مرگ بسیار مشکوک و چون این مرگ مشکوک بوده. کلا مرگ‌ها در دوره هخامنشیان به خصوص در مورد کوروش و کمبوجی و بری خیلی مشکوکه، خیلی مشکوکه. یعنی مرگ‌ها در میدان نبرد احتمالاً نیست، احتمالاً حالا جدای از اون گزارش هرودوت در مورد کوروش، و این مرگ‌ها در مواقع حساسی در اتفاق می‌افته. بردیا هم احتمالاً همون واقعا فرزند کوروش است که لقب گاوماتا رو بهشون دادن. چند تا نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، میخوام برسم به اسناد و اسکن‌ها. من چند جلسه میخوام در مورد داریوش با شما صحبت بکنم. نکاتی در مورد داریوش میخوام بگم که احتمالاً ذهن خیلی از شما تغییر بکنه در مورد داریوش، و سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه مطالبم رو مستند بکنم. اگر یه جای تحلیلم بود اونم خدمتتون عرض میکنم، اما اساس کار ما بر اساس مستندات پیش خواهد رفت. و از همین الان دارم درخواست میکنم اون عزیزان بزرگوارانی که به عنوان یک مدافع از داریوش میخوان ظاهر بشن، بسیار استقبال میکنیم که در این برنامه تشریف بیارن. در کنار اون سه سوال اساسی ما که در ده ها برنامه ادامه پیدا کرده و هنوز پاسخی براش دریافت نکردیم در مورد زرتشت، نسبت به این مسئله هم بیان نظرشون رو اعلام بکنن، یا در مورد نکته‌ای که ما اگر گفتیم نقدی دارن که به صورت مستند و مستدل و علمی و منطقی است، بیان مطرح بکنن، و ما معتقدیم که این خیلی کمک خواهد کرد به پیش رفتن بحث ما در مورد داریوش. آقای شروین وکیلی کتابی رو داره برای آقای داریوش، هزار و حدود 200 صفحه، اسم داریوش دادگر، و ما می‌خوایم تو این برنامه بیان چند قسمت در این مورد با شما صحبت بکنیم که آقا واقعا داریوش دادگر بوده یا دادگر نبوده، آیا داریوش یک انسان صادقی بوده یا انسان صادقی نبوده، آیا داریوش واقعا ادامه دهنده راه هخامنشیان و کوروش بوده است یا نبوده است، آیا داریوش قاتل بوده یا نبوده، آیا داریوش ایرانی‌ها رو کشته یا نکشته. حوادث سال 523 تا 522 قبل از میلاد رو می‌خوایم با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاد اونجا که اگر اینها مستند به حرف‌های خود آقای داریوش در کتیبه 20 تون نبود، همین الان بسیاری از افراد می‌اومدن منکرش می‌شدن و می‌گفتن دروغ گفته هر کسی که این رو نقل کرده. اما برخی از اسناد در مورد داریوش خوشبختانه چون بر اساس کتیبه هاست و این کتیبه ها ترجمه شده، قابلیت انکار رو به این سادگی برای باستانگیرها نداره که بگن خب این مورخ دروغ گفته، مثلا هرودوت بوده دروغ گفته، پلوتارخ بوده دروغ گفته. و اگر اینها بخواهن از داریوشی دفاع بکنند که این داریوش خودش رو معرفی کرده و این معرفی توسط خود داریوش در زمان داریوش نوشته شده و اون نوشته ها در کتیبه بیستون به دست ما رسیده، یا باید داریوش رو دروغگو بدانن، یا اگر زیر بار مطالبی که خدای داریوش گفته است برون، دیگه نمیتونن بگن داریوش دادگر بوده. خیلی سخته شما هم داریوش رو صادق بدانید در مورد حرفایی که زده و هم داریوش رو دادگر بدانید. آقای گاوماتا یا گاوماتا یا گاومات جزء شخصیت هایی است که توسط گزارش داریوش هرودوت به عنوان برده دروغین معرفی میشه و به سادگی به قتل میرسه و کشته میشه توسط داریوش. خود آقای داریوش همچین ادعایی رو مطرح میکنه و یک جاهایی کاملا قابل نقد این حرفی که آقای داریوش زده که این بردیه دروغین بوده، مثل شرایطی که زندگی کرده. من جلسه گذشته در این مورد توضیح دادم، خانواده‌اش نمیشناختن واقعا این شخص رو که گاوماتا، یه آدم دروغگوی، قیافش رو نمیشناختن که اشتباه گرفته بودن با بردیا، واقعا نمیشناختن، اطرافیانش نمیشناختن. این همه مردم ایران که پیوسته بودند به گاوماتا نمیتونستن واقعا تشخیص بدن که این بردیای دروغینه و به دروغ داره ادعا میکنه و همه تحت تاثیرش قرار گرفته بودن. آیا شخصی که ادعا میکنه و دروغ میگه فرزند کوروشه و به قدرت رسیده در امپراتوری با اون همه ابعاد وسیع، کارهای اصلاحی که انجام میده، این کارهای اصلاحی در خور یک کسی که داره دروغ میگه؟ خب اگر کسی دروغ گفته و اومده به قدرت رسیده، جاپاش رو صفر بکنه در اون حکومت. چطور اومده در افتاده با سپهسالاران بزرگ که این سپهسالاران بودن که رفته بودن جاهای مختلف رو فتح کرده بودن و دایره حکومت هخامنشیان رو انقدر گسترده کرده بودن؟ اگه یک کسی میخواست دروغ بگه، چطوری اومد این شخص شروع کرد اصلاحات اقتصادی و سرمایه ها رو از این افراد شروع کرد گرفت؟ اصلاحاتی که گاوماتا انجام میده نمیخوره به یک شخصی که بخواد دروغگو باشه و اینقدر صریح و اینقدر بیباک یک همچین اصلاحات رو در دل حکومت هخامنشیان بخواد انجام بده. آقای داریوش در زمان کمبوجیه، فرزند دیگر کوروش، چه شغلی داشت و چه کاری داشت؟ نیزه‌دار بود. ببینید عزیزان، نیزه‌داری در دوره هخامنشیان صرفاً یک مرتبه نظامی نیست، هرچند مرتبه نظامی هم خیلی اون موقع مهم بوده، چون ساختار اصلا ساختار سلطنتی نظامی بوده. نیزه‌داری یک جایگاه سیاسی بوده، تعیین کننده بوده، و ظاهراً آقای داریوش در فتح مصر کارهای اساسی رو انجام داد. اینقدر که تو کتیبه بیستون ادعا میکنیم که من مصر رو فتح کردم. حالا این که میگه من مصر رو فتح کردم، یا برمیگرده به همون دوره که کمبوجه مصر رو فتح کرد، چون سپهسالار کمبوجه هم بوده است، یا برمیگرده به این شورش هایی که اتفاق میفته توی مصر و سرکوب میکنه. اما وقتی ما نگاه کنیم برخی از مورخین رو، این که آقای داریوش آمده است زمینه سازی کرده در دوره آقای کمبوجیه و در دوره آقای بردیا و خودش رو خواسته به عنوان یک پادشاه به حکومت برسانه در منطقه هخامنشیان بهش اشاره کردن و زمینه سازی کرده بود آقای داریوش برای این کار. برای نمونه پروفسور پیربریان که کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشیان رو نوشته، دیگه این شخصیت شخصیت بسیار شناخته شده در مورد تاریخ هخامنشیان است و حتی باستانگراها بسیار وامدار هستند نسبت به این شخصیت. خب از کوروش کبیر تا اسکندر جلد اول، ترجمه های دکتر مهدی سمسار که یکی از ترجمه های معروف و مشهور این کتاب هست، ایشون اومده در صفحه شماره 277 میگوید. ببین من میخوام حرفا رو بزنم، بعضی وقتا تحلیل میخوام میگم، این فقط تحلیل من نیست، افراد دیگه هم همین مسئله رو مطرح کرده بودن و ما شواهد هم در این برنامه براش اقامه خواهیم کرد. خب اینو بنابراین باید قبول کرد که از آغاز مرگ کمبوجیه داریوش موضع و موقعیتی مستحکم برای خود فراهم کرده بود و واحدهای نظامی چندی را فرماندهی می‌کرده است که از همین واحدها بعداً به نام این جمله داریوش رو میاره، ارتش پارسی و مادی که همراه و با من بودند یاد می‌کند. با قبول این فرض می‌توان به این نتیجه رسید که داریوش مقدمات کودتای خود را از زمانی خیلی پیش، لااقل چند ماه پیشتر از مرگ کمبوجیه فراهم ساخته بود. آقای داریوش به دل حکومت هخامنشیان و فرزندان کوروش میزنه و حکومت رو برای خودش میکنه. متاسفانه اطلاعات دقیق درباره دورانی که مرگ کمبوجیه را از قتل گاوماتا بردیا جدا میکند در دست نداریم، به استثنای اشاراتی چند در یکی از کتیبه های اوجا هرسنت. اوجا هرسنت بهتون گفتم یک شخصیت مصری است، در دربار آماسیس، در دربار سامتیخ بوده و بعد میاد میپیونده به کمبوجیه. اوجا هرسنت کتیبه‌ای که داره در مصر و ترجمه شده، این کتیبه در مورد کمبوجیه و داریوش صحبت کرده. این شخص این آقای اوجا هرسنت چی میگه؟ به استثنای اشاراتی چند در یکی از کتیبه‌های اوجا هرسنه، اوجا هرسنه نقل می‌کند که او داریوش را در ایلام همراهی کرده و پادشاه جدید از آنجا او را به مصر باز فرستاده است. مرد مصری چنین می‌فهماند که داریوش از زمان مرگ کمبوجیه امور را اداره می‌کرده است. داره جایگاه داریوش رو میگه. یعنی دوره کمبوجیه آقای داریوش شروع میکنه جاپاش رو مستحکم میکنه برای اینکه بخواد حکومت رو به دست بیاره. حقیقتا نمیشه جمع کرد بین دوست داشتن کوروش، دوست داشتن کمبوجیه، دوست داشتن بردیا و دوست داشتن داریوش. تناقض فراوانی در این زمینه وجود داره. این که ما عرض کردیم داریوش نیزه داره و سپهسالار آقای کمبوجیه بوده است، باز از همین کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشیان پروفسور پیربریان من خدمتتون نشون میدم، از همون جلد اول ترجمه آقای دکتر مهدی سمسار. ایشون میاد میگه داریوش همون سپهسالار بوده برای کمبوجیه. بعد میگه مورخ هالیکارناسی، منظورش کیه؟ مورخ هالیکارناسی همون هرودوته، در هالیکارناس بوده. هالیکارناس هم یکی از ایالت‌ها ساتراپ‌های ایران و هخامنشی محسوب می‌شد. حالا در مورد هرودوت لازم شد من مفصل توضیح میدم، هرچند در بعضی از برنامه اشاره کردمش. می‌نویسد که در مصر داریوش عنوان نیزه‌دار کمبوجیه را داشته است. نیزه‌دار بودن عرض کردم نه تنها یک مقام نظامی بلکه یک مقام سیاسی بوده. و از افرادی بوده که به عنوان وفاداران آقای کمبوجیه محسوب می‌شده. آقای کمبوجی اطمینان کرد به داریوش، اما آقای داریوش یه طوری دیگه رفتار کرد. خب پس این نیزه دار بودن هم یک تقریبا یه دونه سند از بدیهیات تاریخیه که داریوش نیزه دار بودن نیزه دار کمبوجی بوده، ولی ما اینها رو می‌خوایم خدمت شما نشون بدیم. آقای داریوش می‌خواهد در حکومتی به قدرت برسد که این حکومت پدر به فرزند شاهانش منتقل شدن، یعنی یک شاه فرزند شاه قبلی و شاه قبلی فرزند شاه قبلی بوده، اما آقای داریوش از فرزندان کوروش نیست و اینجا دیگه نمیتونه دروغ بگه، خاطر اینکه مردم اون موقع بودن، کسانی که دوره داریوش رو درک کردن دوره بردی و کمبوجی و کوروش رو درک کردن. پدر و پدر داریوش هنوز زنده است و مردم پدر و پدر بزرگ داریوش رو میشناسن، ربطی به کوروش نداره. اما شجره نامش به چه شکله؟ یک شجره نامه‌ای رو خود آقای داریوش ادعا می‌کنه بر اساس کتیبه بیستون، که در مورد کتیبه بیستون باهاتون مفصل صحبت خواهم کرد در قسمت‌های بعد، که بر اساس اون کتیبه خودش رو به هخامنش میرسونه. من نمونه کتابایی که این کتیبه رو چون نمودار درختیش رو کشیده بهتون نشون بدم، شاهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ تا اردشیر اول، خانم ماریو بروسیوس. حالا ماریو بروسیوس هم دیگه باستان‌گراها می‌شناسن، ایشون در زمینه هخامنشی خیلی کار کرده، دکترای دانشگاه آکسفورد داره ایشون. خانم هایده مشایخ هم اومده این کتاب رو ترجمه کرده. ایشون اومده در کتابشون که شناسنامش هم ملاحظه می‌فرمایید، شجره نامه ای رو که این شجره نامه البته بر اساس ادعای خود آقای داریوش، من فعلا با این مسئله که این شجره نامه چقدر دقیق و درست کار ندارم، شجره نامه رو کشیده اینجا صفحه شماره 37 کتابشون. اینجا چیشپش رو می‌بینید. چیشپش فرزند کیه؟ چیشپش فرزند هخامنشه. تا اینجا که مشخص، یک هخامنش داریم، حالا اینجا تو تصویر نکشیده دیگه، قبل از چیشپش میشود فرزند هخامنش، از چیشپش به بعد دو تیره میشوند فرزندان هخامنش یا فرزندان چیشپش. یک تیره میشود کوروش اول، نه این کوروش فاتح بابل، یک تیره میشود کوروش، تیره بعدی میشود آریامنه، دارای منش آریایی، اینجوری بخیا ترجمه کردن. دو تیره میشود کوروش اول، آریامنه. این اول و دوم که ما داریم میگیم بعدها نامگذاری شده، اینه موقع کوروش اول نمیگفت من کوروش اولم، یا کوروش فاتح بابل بگی من کوروش دومم، اینا بعدا نامگذاری شده که این تفاوت مشخص بشه، چون معمولا نامگذاری این شکلی بوده که طرف نام فرزندش رو بر اساس نام پدرش میگذاشته. خاطر این بعضی وقتا تکرار نام رو ببینید، اول دوم سوم، اینا بعضی وقتا همونده بعضی از اشخاص مثل داریوش و مثل کوروش و اینا هست. خب چیشپش میشود یک خط و یک تیره، میشود تیره کوروش اول، نفر بعدی در موازاتش فرزند دیگرش می شود آریامنه. فرزند کوروش اول می شود کمبوجی اول، و فرزند کمبوجی اول می شود کوروش فاتح بابل، و کوروش فاتح بابل دو تا فرزند داره، بردیا کمبوجیه. اما تیره بعدی که چیشپش می رسد به آریامنه، فرزندش می شود ارشام، فرزند ارشام می شود ویشتاس، فرزند ویشتاس می شود داریوش، همین داریوش اول که ما در موردش می‌خوایم صحبت کنیم. اینم نمودار درختی است که این عرض کردم، تکرار می‌کنم، بر اساس ادعای داریوش در کتیبه بیستون این نمودار درختی نوشته شده. خب این آقای داریوشی که در اینجا شما دارید می‌بینید ارتباطی با این بردی و کمبوجیه که از فرزندانشون بخواد باشه نداره، ارتباطی با کوروش فاتح بابل نداره، ارتباطی با کمبوجی اول و ارتباطی با کوروش اول هم نداره. اما وقتی می‌خواد تو بیستون بیاد خودش رو معرفی بکنه، شروع می‌کنه میگه من نهمین شاه از پادشاهانه. با یک بحرانی مواجه آقای داریوش برای اینکه بخواد ادامه بده این سلطنت و حکومت رو، و اونم بحران مشروعیتشه، چون مشروعیت ها پدر فرزندی منتقل می شده و آقای داریوش فاقد اینه. چند کار میکنه آقای داریوش برای اینکه این خلأ رو برای مشروعیتش جبران بکنه. یکیش استفاده از همین شجره نامه است که خودش رو به چیشپش و در نتیجه به هخامنش بخواد برسونه. کارهای دیگری هم انجام میده آقای داریوش. مثلا ایشون اومد گفت چطوری انتخاب شده؟ وقتی که حمله کردن آقای داریوش با 6 نفر دیگه حمله میکنن و بردیا رو میکشن. به این اسم که این بردیا دروغ میگه بردیاست، من میدونم این بردیا نیست و باید کشته بشه. در این کودتا شرکت میکنه، وگرنه حکومت بعد از کمبوجیه به فرزند دیگره کوروش که بردیا بود رسیده بود. آقای داریوش هیچ کاره بود این وسط، نهایتش میشد نیزه‌دار بردیا، ولی آمد با 6 نفر دیگه حمله کرد و کمبوجیه رو کشت و ببخشید بردیا رو کشت. البته اگر شما متونی رو مثل تاریخ هرودوت رو نگاه بکنید، داستان رو اینطوری وانمود میکنه که اول اون شش نفر آمدن به صورت شاخه همدیگر رو پیدا کردن و در آخر رفتن به داریوش گفتن. اگر همچین اتفاقی هم افتاده باشه و آقای هرودوت درست این داستان رو نقل کرده باشه و درست شنیده باشه، مشخصه که اینها به یک رأسی که داریوش بوده نیاز داشتن، چون سپهسالار بوده، برای اینکه بتونن بردیا رو از بین ببرن. این همه این قرینه ها داره نشون میده که بردیا یک جاپای محکم و سفتی داشته و این بردیا بردیا دروغین نیست، یعنی گواماتا واقعا بردیا فرزند کوروش بوده که توسط داریوش کشته شده. راه های دیگه که میخواد مشروعیت بده آقای داریوش برای خودش چیه؟ همون قضیه شیهه اسبه. درسته که در متون تاریخی نقل شده چون این هفت نفر به نتیجه نرسیدن چه کسی باید شاه بشه، حالا شاهو از بین بردن، میخوان شاه تعیین کنن. ظاهرا آقای کوروش هم نسلی از کمبوجی و بردیا نداره که بخوان کاری رو انجام بدن. ظاهرا یه بحث جای محل تأمل این قضیه داره، چه بسا یکی از کسانی که واقعا قیام کرد علیه داریوش فرزند واقعی بردیا بود، چه بسا اون فرزند واقعی بردیا بود، منتها به دروغ میگه من بردیام، خود بردیام، یا شاید هم نمیگفته من بردیام، آقای داریوش اومده همچین مسئله ای رو مطرح کرده. خب حالا که فرزند نداره کوروش، بعد یه نفر از این هفت نفر بشه شاه، چه کار میکردن؟ گفتن اسب هر کس که شیهه کشید. ظاهرا این نماد اسب، برخی هم به این مسئله اشاره کردن، ارتباطی با ایزد بهرام داره در اوستا. حالا اوستا هم که میدونید و گفتم در فصل اول، برخی جای اوستا اصلا آیین مهری دیگه، کاملا آیین مهری رو منتقل کرده آی زرتشت. حالا بخش گاتاشو بگیم یا بخشای دیگه که موبدان زرتشتی نوشتن و نگاشتن و اون کتاب مقدس میدونن به هر حال، و اینا یه ریشه های آیین مهری داره. اسب شاید اونجا همین مسئله در موردش هست. آی شهبازی من یادم هست همچین حرفی رو زده بود، من الان اصلا پیداش بکنم این رو خدمتتون نشون بدم اسکنش رو، که در پاورقی که ترجمه تاریخ هرودوت ایشون اومده بود و نسبت این مسئله اشاره کرده بود که این بحث اسبه، یعنی همه کارا رو داره میکنه آقای داریوش که بخواد به خودش یک مشروعیتی بده و از دل این مشروعیت بتونه راحت تر جانشین بشه. من اینو تصویر نشونتون بدم، تاریخ هرودوت جلد اول بر اساس ترجمه جناب آقای مرتضی ساقفر، اینم شناسنامه کتاب رو ملاحظه میفرمایید. خب اینجا در صفحه شماره پاورقیه، صفحه شماره بله 397 این نکته رو آورده، ذیل همینجایی که اسب داریوش رو تحریک کردن از لحاظ جنسی و شیهه کشید، ایشون یک پاورقی رو آورده. آقای شهباز، دکتر شهبازی رو داره میگه، میگه آقای دکتر شهبازی در یادداشت بر ترجمه فارسی وحید مازندرانی، چون تاریخ هرودوت ترجمه آقای مازندرانی هم داره، صفحه 533 شماره 22 در این باره می نویسد اشاره داستان اسب داریوش را که اروپاییان در نیافتن، یعنی فلسفه‌شو نفهمیدن چی بوده، به آسانی می توان با سنت‌های اوستایی توضیح داد. اسب یکی از مظاهر بهرام ایزد، با اون ایزد بهرام شطوره بود یا کالبد شطوری داشت و اینا بهتون توضیح دادم در فصل اول برنامه، یکی از مظاهر بهرامیزد جنگ و نگهدارنده فرهی یا فر یا سعادت است و فر پادشاهی لازمه سلطنت که آقای داریوش نداره، میخواد اینجوری بیاد به دست بیاره. پس اسب یعنی فر شاهی، این تجسمش اینطوری بوده، دنبال سلطنت بود دیگه، تجسم یافته سلطنت رو به داریوش میدن. توجه کنید که نام مهتر داریوش چی بوده؟ مژده بخش بوده، نیکی آورنده. خب پس آقای داریوش یکی از کارهای دیگه که کرد بیاد مشروعیت بده به سلطنت خودش به خاطر اون خلایی که داشت در نسب خودش نسبت به کوروش و پادشاهان قبلی، از تیره کسانی که داشتن، چون ببینید دو تا تیره شده بود دیگه، تیره ای که آقای داریوش دسترسی نداره برای نسب بهشون که بخواد استمرار اونها رو داشته باشه، اینها تیره ای بودن که شاهان انشان بودن، ظاهرا منطقه انشان و جنوب ایران حکومت میکردن، برخلاف شاهان دیگه مثل ویشتاس و اینها که اینا منطقه شمالی رو در بر میگیره. حالا اون بحث نقشه که نگاه بکنید روی مناطق پارتا و ایناست. از این بگذریم، پس آقای داریوش به دنبال اینه که یک مشروعیتی بده برای کار خودش. این مقدمه که دارم خدمتتون عرض میکنم مهمه برای اینکه رفتارهای داریوش رو ببینید و متوجه بشید که بعضی از کارها رو چرا اومده انجام داده. خلا رو چطوری پر کرد؟ یکی از داستان‌ها اومد نسبت به اون شیهه اسب که گفت اسب من چون شیهه کشیده پس من باید شاه بشم. و اون 6 نفر دیگه که یه نفرشون هم انصار افتاده بود از این گروه شده بودن، 5 نفر پذیرفتن این پادشاهی رو. داستان هم که میدونید ترازود چطوره نقل میکنه، اسب آقای داریوش اسب نر بوده است و بعد یک روش رو پیاده کردن، دوباره نمیخوام تکرار بکنم، اسب رو تحریک کردن و بین مادیان برده بودن و اینها عادت داده بودن. اون قراری که گذاشته بودن اسب هر کسی که شیهی کشید، اسب آقای داریوش شیهی کشید، با تحریک جنسی اسب آقای داریوش به سلطنت میرسه. مطلبی رو آورده آقای پروفسور پیربریان، باز در کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشیانشون از کوروش کبیر تا اسکندر، باز همون ترجمه آقای دکتر مهدی سمسار رو من خدمتتون نشون بدم، صفحه شماره 267. موضوع اسب سواری بعداً افزوده شده است، زیرا این ترفند با اندیشه و ایده‌ای که داریوش می‌خواسته است از مناسبات و روابط ممتاز خود با الوهیت در همه جا به پراکنت خوب مطابقت داشته است. میگه چه واسه اصلا این داستان که اسب شیهی کشید رو داریوش بعداً اومده مطرح کرده و این واقعیت هم ممکنه نداشته باشه. اینقدر با این خلأ مواجه بوده آقای داریوش، مجبور بوده بیاد همین داستانهایی رو جعل بکنه. خب یه مقدار بریم جلوتر. با شما صحبت کردم در مورد اینکه پادشاهان هخامنشی رو خیلی اومدن گفتن آقا اینها زرتشتی نبودن. این پیوند زرتشت و پادشاهان هخامنشی رو یه قسمت باشون در موردش با شما صحبت کردم، یه سری اسناد رو نشون دادم. افراد مختلفی نسبت به این موضوع اشاره کردن. اینو میخوام بگم چون برخی میگن خب درسته کوروش زرتشتی نبود، کمبوجی زرتشتی نبود، بردی زرتشتی نبود، ولی داریوش چی؟ اشارهشون به چیه؟ به دو موضوع. یکی اون نمادی که در بالای کتیبه بیستون اومده و بعدش دیگه یه مقدار مرسوم میشه در کتیبه‌های هخامنشی، و عبارت اهورامزده که در متن بیستون اومده. خوب دقت بکنید، میخوام در این خصوص برای شما یک نکات اساسی رو مطرح بکنم که اگر اینها رو ندونید احتمالاً در مورد اینکه اعتقادات زرتشتی چه پیوندی با دودمان هخامنشیان داشته احتمالاً دچار مشکل خواهید شد. اینا رو ببینید. اولا من بازیه سند دیگه، تاریخ ماد، چه کسی نوشته تاریخ ماد رو؟ شخصیت ناماشنا، خاورپژوه معروف، دیاکونوف. آی دیاکونوف هم صفحه شماره 528 یه سری مطالب رو مطرح میکنه، حالا جزئیاتش رو خواستید مراجعه کنید در کتابشون رو هم ببینید. من مجبورم اینجا بعضی وقتا یه سری عبارات رو نشون بدم، ولی میتونید به این کتاب دیگه معرفی کردم، میتونید برید مراجعه بفرمایید. همه گواه بر آن است که گرچه دین پادشاهان، خودشون تمایل داره این رو بگه ها، منتها خب خلأ استناد رو میبینه، گرچه دین پادشاهان پارس یعنی ایران به زرتشتیگری نزدیک بوده، یعنی مثلا به نسبت فراعنه که اعتقاد دیگه داشتن، به نسبت بابلیان که اعتقاد دیگه داشتن، ولی با کیش زرتشت کاملا منطبق نبوده است. اما با تعالیم مغان هم که با زرتشتیگری دوران متأخر بسیار نزدیک بوده، با وجود نفوذ عظیمی که مغان در دربار و در میان مردم داشتن، انطباق کامل نداشته. نه اینوری بوده نه اونوری بوده این اعتقادات. مجموع این مراتب به ما اجازه می‌دهد که مغان را نمایندگان تعالیم زرتشت بدانیم. مغان را نماینده تعالیم زرتشت بدانیم. یه بحثی چون برخی‌ها مطرح می‌کنن، میگن یک اختلاف اعتقادی بین داریوش و بین بردیا وجود داشته. برخی‌ها قائل به این هستند که بردیا یک تفکر مهرپرستی داشته، یک انشعابی از انشعابات مهرپرستی اعتقادش بوده، و داریوش یک انشعاب از انشعابات زرتشتیگری، یک به هر حال برخی از مؤلفه‌های زرتشتیگری رو داشته. مدافع مثلا این نظریه الان در حال حاضر آقای دکتر شیرین وکیلیه. یه تفکر مقابل هم هست که الان نمونش رو دیدید، که برخی ها معتقد هستن نه این برعکس قضیه است، ما میتونیم مغان رو و مادها رو، اونها رو یه مقدار نماینده تعالیم پیرو به تعالیم زرتشت بدانیم، الان داریوش نه، داریوش هم آیین مهر رو داره ادامه میده. ما فعلا اینجا در مقام قضاوت بین این مسئله نیستیم، منتها استناد برخی از مورخین این است که این اتفاقاتی که افتاد در دوره بردیا و داریوش، این اتفاقات با ریشه دینیه، یعنی صرفاً روی کرده سیاسی نبوده. خب پس تا اینجا کار هم باز ما اشاره کردیم در مورد زرتشتی نبودن اینا. اما آقای داریوش اعتقادش چی بوده؟ آیا آقای داریوش یکتاپرست بوده؟ اگر یک زرتشتی بیاد ادعا بکنه بگه زرتشتیگری تفکر توحیدیه، یکتاپرستیه، و آقای داریوش هم همین ویژگی رو داشته، مثلا آقای موبد نیکنام ادعا میکنه میگه اولین کسی که اصلا توحید رو آورد، مثلا توحید رو مطرح کرد، زرتشت بود. خب اگر یک کسی زرتشتی باشه باید توحید رو قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه؟ بریم که دو تا مطلب با هم دیگه ببینیم. این کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از اصل زرتشت، آقای هاشم رضی اومده این کتاب رو نوشته. شعر ناماشنا فصل اول بیشترین استنادات نسبت به ایشون بود به نسبت فصل دوم، چون آقای هاشم رضی زیاد باش کار داشتیم. صفحه شماره 254 کتابشون چی میگه؟ یه عبارت میاره از کتیبه داریوش: اهورامزدا خدای بزرگی است برتر از تمام خدایان. این چی؟ یه زمان شما میگید که اهورامزدا یگانه خداست، یه زمان میگید نه خداها متعددن ولی یه اهورامزدا بینشونه، این اهورامزدا بهتر از بقیه خدایانه. آقای هاشم رضی میگه اهورامزدا خدای بزرگ، پس متوجه میشیم که اهورامزدا خدای بزرگی است، یعنی بقه بزرگی است. اهورامزدا یگانه بق نبود و داریوش مکرر از این مسئله یاد میکند. این انحرافی است از آیینی که یک تاپرستی را تبلیغ میکرد و تمام خدایان گذشته را که نفوذی بسیار داشتند برافکنده بود. یه انحرافه. بعد میگه اما انحراف هرچند بسیار کوچک است محسوس میشد. و آیا این بقان دیگر کدامند؟ بقان دیگر کدامند؟ خب یعنی اگر یک اهورامزدایی رو آقای داریوش نام برده، این با ادعای زرتشتی ها که اهورامزدا خدای یگانه است جور در نمیاد. پس در نتیجه اینجا ما باید بگیم چی؟ باید بگیم که آقای داریوش اگر هم اسم اهورامزدا رو آورده در این مرحله، این به این معنا نیست که منکر خدایان دیگه شده. در ادامش مشاهده میکنیم اهورامزدا سرآمد بقان و بقه بزرگ است. مثل کسی که بت‌های متعددی رو بپرسته، یه بت رو بگی از بقیه بزرگترین که موحد نشد که. اما از کتیبه‌های داریوش چیزی از بقان دیگر دستگیر و مفهوم نمی‌شود. حالا اینم بهش می‌پردازن که میشه یا نمیشه ان شاء الله. و تنها از زمان اردشیر دوم است که بقان دیگر ازشون آگاهی می‌یابیم. کتاب دیگر رو من بتون نشون، البته ادامه این اسکنم ببینیم با هم دیگه، صفحه شماره 264. اما نه داریوش و نه جانشینانش هیچ کدام آموزه ها و هستی اساسی تعالیم پیغمبر، منظورش زرتشت رو، تعالیم زرتشت رو در نیافته بودن. نگید داریوش زرتشتی بود، این حرف آقای هاشم رضی. حالا براتون میارم باز استدلال دیگر. اما در کتیبه های دیگر نیز که برای سراسر شاهنشاهی ارسال میشد، اهورامزدا تنها و یکتا خدا نبود، بلکه بزرگترین بقان به شمار میرفت. یعنی آقای داریوش اگر اسمی از اهورامزدا می آورد، این اهورامزدا اون خدای یگانه نیست. حالا چه خدایی؟ من بهتون نشون میدم انشاءالله امشب با مستندات. من یه کتاب دیگه هم در این مورد نشون بدم بهتون، و همین کتاب امشب زیاد هم داریم استناد میکنیم، جناب آقای پروفسور پیربریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان جلد اولشون، چون خوب پرداخته نسبت به این بحث تو کتابش. صفحه شماره 303. اهورامزدا خدای شاه است. این واقعیتی است که داریوش در کتیبه خود آن را به روشنی اعلام می‌کند. از 63 خدای دیگری که وجود دارند، در صحنه رقابت با اهورامزدا فقط یک بار و آن هم با عناوینی پایین‌تر نام برده شده. اونجا کجاست؟ اونجایی که آقای داریوش میگه آنچه من در ظرف یک سال کرده ام، احتمالاً منظورش یک سال خورشیدی، چون بابا اینجا هم یه موضوعی رو مطرح کردن، یک سالی که گفته یک سال خورشیدیه، از 523 تا 522، برخی گفتن ظاهرا 13 آبان 523 تا 13 آبان 522، منظورش این یک سال ظاهرا. به قدرت اهورامزدا است که من کرده ام، اهورامزدا حمایت خود را به من ارزانی داشته است چنان که خدایان دیگری که وجود دارند. یعنی خدایان متعدد رو آقای داریوش داره به تصویر میکشه و میگه بین این خدا اهورامزدا قوی تر بزرگتره و بیشتر هوای من رو داشت. حالا اون یک سال چه کار کرد داریوش؟ من انشاءالله هفته بعد خدمتتون عرض میکنم، آماری رو بهتون نشون خواهم داد که دردآوره و ممکنه باورش برای برخی سخت باشه، ولی ما اثبات میکنیم که خواهید دید. شما اگر مراجعه بفرمایید کتیبه بیستون رو ببینید، یک نمادی است. من اصلا کتیبه بیستون رو با خب 20 تون هم دارن تلفظ دقیقش دیگه، 20 تون رایج شده، ولی حالا ما یه مقدار به قولی ثقالت در تلفظ داریم، سخت تلفظ 20 تون ما همون میگیم 20 تون، بپذیرید این رو از ما، ولی واژه دقیقش ظاهرا همون 20 تون هستش. حالا در مورد ریشش هم و اینکه اونجا قضیه چه بوده است هم ان شاء الله به وقتش توضیح خواهم داد خدمت شما. خب وقتی که شما برید کتیبه 20 تون رو نگاه بکنید، تصویر رو میبینید، معروفترین و مشهورترین تصویری که به جز حالا نقش رستم اینها تو ذهنها مانده است از آقای داریوش، همین تصویری است که در کتیبه 20 تون وجود داره. تصویری که میبینید چه هست؟ من یه تصویر خوب پیدا بکنم براش، چون من میخواستم هفته بعد به این مسئله 20 تون بپردازم، ولی اینجا یه مقداری خب لازمه که روی این تصویر برای شما توضیح بدم. همین رو اگر متفهم لطف کنه نشون بده، همین تصویر رو ملاحظه بفرمایید. بله متشکرم. ببینید اینجا یه نماد می‌بینید. اولا این کیه؟ این آقای داریوشه. پشت سرش کیا هستن توضیح خواهم داد در برنامه آینده. به هر حال نیزه دارش هست و کماندار آقای داریوشه، دو تا نماد است و در مقابلش 9 نفر هستن. از اینجا شروع میشه تا اینجا که میرسه سکای تیزخود. اینجا کتیبه، متن کتیبه رو می‌بینید. بخشی از این کتیبه، کتیبه ایلامی است، کتیبه میخی باستان هست، و بخشیش کتیبه بابلی است. در مورد دادم توضیح خواهم داد در جلسات آینده. اینجا یه نماد دارید می‌بینید. حالا من تصویر واضحش رو نشون خواهم. من منظورم این نماده دیگه. برخی میگن آقا جون هخامنشیان زرتشتی بودن. دلیل این نمادی که وجود داره دیگه. میگیم نماد چیه؟ میگه این نماد، نماد فراوهره. خب من امشب می‌خوام در این مورد با شما صحبت بکنم. امیدوارم بتونیم بحث رو به جای برسونیم. اولا اینکه یک نکته کلی خدمتتون عرض بکنم. آیا اهورامزدا خداییه که زرتشت آورد؟ یا نه. من برای نمونه یه مطلب رو خدمتتون نشون بدم. کتاب مزه اسنا و ادب پارسی جناب آقای دکتر محمد معین، آقای دکتر محمد معین تو کتابشون چی نوشتن؟ صفحه شماره 155 ببینید، آیین مزه اسنا، یگانگی و دوگانگی، صفحه شماره 155 دقت بفرمایید. ببینید، باید دانست که افزودن مزدا به اهورا باید بسیار متقدم بر عهد زرتشت صورت گرفته باشد. یعنی زرتشت نیاورد این رو اصلا. پادشاهان هخامنشی خدای بزرگ را اهورامزدا خوانده‌اند. البته منهای آقای کوروش و منهای آقای بردیا و منهای آقای کمبوجیه که مطلبی و مستندی از اینها در دست نداریم در این مورد. سنگ نوشته‌ها صریحاً آن را تایید می‌کنند. ولی به هیچ وجه نمی‌رسانند که این اهورامزدا که خدای مشترک همه ایرانیان بود، ایشون اینطوری ادعا میکنه، در نظر هخامنشیان مانند اهورامزدای زرتشتی تجلی میکرده. پس نمیتوان استنتاج کرد که دین رسمی پادشاهان هخامنشی زرتشتی بوده. اول کار پس باید دیگه میگم مثلا اهورامزدا و زرتشت رفتشون چیه؟ آیا اهورامزدا رو زرتشت آورد یا نه؟ نکته بعدی، اولین نفری که این نماد رو نماد اهورامزدا دونست چه کسی بود؟ کتابه بدانیم و سربلند باشیم، جناب دکتر منوچهرپور این رو نوشته. انتشارات فراوهر هم چاپ کرده. اینجا نماد انتشارات فراوهر رو میبینید، چاپ پنجم. ایشون تو کتابشون نوشتن، صفحه شماره 57 تازه همین کتاب منتشر شد. من با این بخشش کار دارم در مورد فراوهر. قبلا این اسکن رو خدمتتون نشون دادم و خوندم. دانشمند پارسی رستم جیکاما اولین کسی که این شکل را به عنوان سمبول فراوهر دانست. چون میگه به روان دانشمند پارسی رستم جیکاما اولین کسی که این شکل را به عنوان سمبول فراوهر دانست درود فرست. برید نگاه کنید ببینید رستم جیکاما کی زندگی میکرده. آقای رستم جیکاما تقریبا معاصره ها، اولین نفری نماد رو به عنوان فراوهر معرفی کرده. خب این یه نکته. نکته بعدی، خیلی مشکل در سر راه این استدلال وجود داره که این نمادی که بالا سر داریوش نماد فراوهر زرتشتیه، پس اینها زرتشتی بودن. نکته دیگه، آقای موبد نیکنام کتاب زرتشت و مزده یسنان پرسش و پاسخهای در شناخت دین زرتشت، آقای کوروش نیکنام، ایشون صفحه شماره 488 کتاب خودشون سوال پرسیدن و ایشون پاسخ داده. آیا نگاره فراوهر مربوط به زرتشتیان است؟ گفته شده بالهای آن نشان اندیشه، کردار و گفتار نیک است. سر فراوهر به سمت راست یا چپه؟ آقای موبد نیکنام پاسخ دادند فرتور یا عکس فراوهر که در سنگ نگاره ها دیده می شود. تمام سنگ نگاره ها ریشون داره میگه ها، بیستون میشه یکیش، سنگ نگاره ریش میشه یکیش، با فره و هر اوستایی که در باور سنتی زرتشتیان از آن یاد می شود با هم یکی نیستند و هر کدام فلسفه جداگانه ای دارند. این اون نیست، این چیزی که شما دارید تو سنگ نگاره میبینید فره و هر زرتشتی نیست دیگه، ایشون آقای موبد نیکرام زندن دیگه، برید ازشون بپرسید، کتاب هم که تازه چاپ شده، فکر کنم یک سال نیست این کتاب رو منتشر کردن. این هم از یک نکته دیگه. من مجبورم یه بخشی از اسناد رو نگه دارم چون بخوام مرتب یک سری اسناد رو که مرتبط با یک موضوع برای شما نشون بدم احتمال داره خسته کننده بشه. آقای شروین وکیلی در کتاب داریوش دادگرشون، ایشون یک صحبتایی رو در دانشگاه مطرح کردن در مورد این نگار فرابهر که هست نیست و این نگار چیه در کتیبه بیستون. یه مطالبی رو در کتاب داریوش دادگرشون گفتن که مدافع هستن اینجا در مورد این نماد فرابهر که خیلی ایراد گرفتن. من با اون بخشش کار ندارم، من با یک بخشی که اینجا مورد توجه باید قرار بگیره کار دارم، صفحه شماره 803 کتابشون. ایشون میاد نمادا رو میاره، این کتیبه بیستون رو که آورده، حالا این نگاری سرفراز ذهاب هم من در موردش بعدن اگه لازم شد خدمتتون توضیح میدم ارتباطش چیه با این قضیه فرابهر، چون از لحاظ ظاهری میبینی خیلی شبیه به هم دیگه هستن این دو تا. گذشته از این کافی است سابقه نقش فرابهر رو در جهان باستان دنبال کنی. آقا این نقش فرابهر رو زرتشت آورده، نقش فرابهر مال زرتشتیاست، نقش فرابهر یک نماد ایرانی است، ریشش کجاست؟ گذشته از این کافیت سابقه نقش فرابهر رو در جهان باستان دنبال کنیم تا به این که آن را نماد خداوند می دانستند آگاه شویم. خب گفتن تا حالا حدود یک سال بیشتری مقدار کتاب های نیکنام منتشر شد، متشکر. نیای باستانی این نماد را در اصل نقش مایهی مصری است. نیای باستانی این نماد در اصل نقش مایهی مصری است. این نمادی که شما دارید میبینید به عنوان فرابهر معروف و مشهور شده اصالتش مصریه. زرتشت تو مصر بوده که این نماد آورده باشه؟ که در اواخر هزاری سوم پیش از میلاد در این سرزمین ظاهر شد و ایزدی خورشیدی را همچون قرصی بالدار باز مینمود. شکل نخستین این نماد احتمالاً تقدیس اقتدار فرعون و پیوند وی با خدای خورشید را بازنمایی می‌کرده است. کهن‌ترین نمونه از این نماد به عصر فرعون سنفرئو، حرف اول سین ساکن، نون و ف کسره داره، تلفظ ساده‌ترش رو بگیم اسنفرو، در قرن 26 پیش از میلاد تعلق دارد. این همون پایگزار دودمان چهارم سلسله فرعونی مصریه. خواستگاه این نماد احتمالاً شهر ادفو بوده. شهر ادفو هنوز هم هست توی مصر، به همین اسم هست و یک معبد معروف و مشهوری داره که احتمالاً تصویرش دیده باشید. در این شهر خدای شاهین گونه خورشید یعنی هورس را به شکل گوی بالداری تجسم می‌کردند و بعدتر همین نماد را نشانه خدای بزرگ خورشید یعنی را می‌دونستند. ریشه همون نمادی که بهش استناد بکنید بگید نماد فرابهر هست و نماد زرتشتی است، ریشه همین نماد ریشه مصریه. یک سیری البته داره، شما ببینید قدیمی ترین جایی که پیدا شده بر اساس گفته جناب آقای شروین وکیلی، البته این نماد تکامل پیدا کرده ها، اینشون تو کتابشون تصویر تکامل این نماد رو گفتن، ولی یک ریشه مصری داره، احتمالاً این از ریشه مصری اومده به ایران شرقی، ایران غربی و در منطقه آشور بوده و بعد از اون آمده است، رسیده است به دست آقای داریوش و آقای داریوش هم از این نماد استفاده کرده. پس باز یک مانع دیگه برای این که بگید این نماد فرابهره، این نماد فرابهر نماد زرتشتیه، پس آقای داریوش چی بوده؟ زرتشتی بوده. خب آقای حسینی شما که میگید این نماد فرابهر نیست چیه؟ اولا مطلبی که آقای شاپور شهبازی دارد رو ببینیم با هم دیگه، جستاری درباره یک نماد هخامنشی. کتاب مهمیه در این زمینه چون دو تا نظریه و دو دیدگاه رو جمع کرده با هم بهش پرداخته. یه توضیح لازم شاید اینجا بدن چون مطلب کتاب رو بخوام چند صفحه فقط اسکنش رو بگم. ببینید آقای شاپور شهبازی میاد اینجا در مورد این نماد که دارید میبینید یه توضیح میده. ایشون روی دو تا نظریه تاکید میکنه، میگه یا این نماد فرس برای پادشاهی یا نماد اهورامزداست. بخش نماد اهورامزدا رو ایشون به شدت نقد میکنه. با هم دیگه حالا ببینیم. آقای شاپور شهبازی هم که دیگه میشناسید، باستانگرا هم میدونن. خب فراوهر، اهورامزدا یا خورنه، کدومی که از ایناست؟ آقای شاپور شهبازی و شهرام جلیلیان. ایشون میاد صفحه شماره 58 میگوید مطالعه الگوهای به نمایش درآمده نگاری انسان بالدار در بازمانده های دوری هخامنشی به آسانی نشان می دهد که این بنمایه نیازمند توضیح و تفسیری است که خیال بافی هایی همچون نماد اهورامزدا هیچگاه نمی تواند آن را فراهم آورد. آقا این که بگید این نماد اهورامزداست، این خیالات. خب جلوتر بریم صفحه شماره 102 کتابشون، آیه شهبازی چی گفتن؟ چون داریوش پادشاهزاده نبود، همون نسبی که برای شما توضیح دادیم، او دست یافتن خود به فره پادشاهی را به واسطه نیای شاهانه بزرگ و شناخته شده خود مشروعیت بخشید که پهلوان و بنیانگذار نامدهنده خاندان هخامنشی بود و در سنت هخامنشیان گفته شده بود که یک عقاب او را پرورش داده بود. در نتیجه منطقی خواهد بود که شاه اون نماد بالای سرشون رو که حالت اینشون میگه عقاب از گفتن شاهین و اینها، این سنگ نگاری بیستون به عنوان هخامنش شناخته شود که برای تجسم بخشیدن به فره پادشاهی داریوش بزرگ که میراث خار هخامنش بود نشان داده شده. ایشون تعبیر میراث خار هم آورده برای آقای داریوش. میگه نمیتونست نسبش رو برسونه به پادشاه قبلی، میخواست این خلاو پر کنه، یه نمادی استفاده کرد که این نماد صفحه قبل گفته بود دیگه، در سنت هخامنشیان گفته شده بود که یک عقاب او را پرورش داده بود. کیو؟ هخامنش رو. چون یه عقاب در تخیلات اینها وجود داشته یا در اسطوره‌ها وجود داشته که هخامنش رو بزرگ کرده، یه نماد عقاب رو استفاده کرده اون بالا که خودش رو برسونه به هخامنش، یعنی از چیشپش برسونه به هخامنش که این مشروعیتش، خلأ مشروعیتش رو بتونه پر بکنه. یه توضیحی هم اینجا، یه پاورقی هم خورده در کتاب های شهبازی صفحه شماره 103 که ملازم میفهمید، یه پاورقی خورده عدد شماره 2. پاورقی چی گفته؟ خب کالمایر هم به طور جداگانه به این نتیجه رسیده است، چون از کالمایر هم میاد، پیتر کالمایر میاد ازش نقل میکنه این مسئله رو که به این نتیجه رسیده. خب اینم تا اینجا. پس در نتیجه بعضی هم گفتن اصلا این نماد چی بوده؟ هخامنش بوده. چند روز قبل، من دیروز یا دو روز گذشته بود، دو روز گذشته با جناب آقای بهنام مبارکه صحبت میکردم. خب ازشون درخواست کردم که در برنامه تشریف بیارن، نکاتی دارن، مطلبی دارن بفرمایید. آقای بهنام مبارکی مترجم اوستا. خب حالا ایشون به هر حال معذوریتی داشتن برای این مسئله و اون دیگه، حالا رفاقت ما سر جای خودش، این بحث سر جای خودش، ولی سوالی پرسیدم که آیا این نمادها در کتیبه‌های هخامنشی نماد اهورامزدا است؟ شما گفتن به هیچ عنوان ما اهورامزدا رو به عنوان جسم تجسیم نمی‌کنیم، نمی‌کشیم، مجسمه‌اش رو نمی‌سازیم، اصلا نمی‌تواند در کالبد یک جسم بیاد. به یه عبارت دیگه که من خودم بخوام توضیح بدم برای شما، اینه که اگه اهورامزدا قرار اینطوری همچین شکلی داشته باشه، که میشه بود. پس اگر کسی بخواد استدلال بکنه به این مسئله، بگه این هخامنشیان زرتشتی بودن چون از یه نمادی استفاده کردن که این نماد اهورامزداست و نماد اهورامزدا نماد زرتشته، دیدید که چند تا مانع جدی در این زمینه وجود داره براشون. چون فرصت هم داره میگذره، من یه نکته دیگه هم خدمتتون نشون بدم. ببینید کتیبه 20 تون رو من باش در موردش مفصل صحبت خواهم کرد. با چند تا کتاب کار داریم ما جلسات آینده، مثل کتاب هاید ماریکوخ از زبان داریوش با این کتاب کار داریم در جلسات بعد. ببینید آقای داریوش چطور حکومت داری کرده. با این کتابایی که مدام استفاده می‌کنیم، تاریخایی که مدام استفاده می‌کنیم کار داریم. کتیبه‌های هخامنشی آقای لوکوک، کتیبه‌های هخامنشی آقای لوکوک، این رو برخی‌ها که ببینن احتمالاً خیلی نگران بشن که ما می‌خوایم از این کتاب براشون مطلب بیاریم. از جمله اینکه این کتاب قبل از تحریف باشه، چاپ اول باشه، صفحه شماره 234 مطلبش باشه، که آقای داریوش چه کار کرده بود. خواهم گفت اینا رو خدمت. برای جلسات بعدم برید نگاه کنید مطالب رو اگه خواستید بیاید جواب بدید. و برگردانی که نسبت به کتیبه های هخامنشی شارپ انجام داده و با این کتاب هم کار داریم، کار رو براتون احتمالاً یه مقداری دشوار و مشکل بکنه، چون دیگه اینجا دیگه متنای خود کتیبه هاست که من میخوام خدمتتون بیارم نشون بدم و ببینیم داریوش خودش گفته که چه کار کرده. با موضوع دیگه هم کار داریم، هر چقدر که فرصت شد بهش میپردازیم، و اونم هفت مقدس در آیین مهر و تأکیدی که آقای داریوش بر هفت داره، از جمله هفت نفری که بردیا رو کشتن و عدد هفت در کتیبه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اونا که خواستن بیان من جلو گفتم دیگه، از این منابع میخوام استفاده بکنم، توضیح پاسخی چیزی داشتن هفته بعد حتما بیان و منوکاتشون رو بشنویم. یه نکته رو فقط خدمتتون بگم، میخوام سراغ تماس ها بریم سریع. اتاق فرمان لطفا میان برنامه رو نریم دیگه، مخالف تماس گرفته؟ اتاق فرمان مخالف تماس گرفته؟ همین الان بیارید، همین الان بیارید توی برنامه، همین الان بس بکنید ایشون، همین الان. خب من ادامه مطلب رو میذارم، انشالله هفته بعد خدمتتون عرض میکنم، چون مخالف تماس گرفته. اتاق فرمان بس بکنید داخل استودیو. اصلا یه جاهایی اگه موبد زرتشتی زنگ زده بود و اینها، من بهتون حالا قبلا هم گفتم موبد زرتشتی زنگ زده بود، میشناختین موبد زرتشتی رو؟ اصلا به من نیاز نیست بگید، اصلا بس بکنید ایشون توی استودیو، ولو وسط صحبت من بود خوبه، از این بهتر. خب فهمیدید چه کسی است مخالف تماس گرفته؟ آقای شهریاری. سلام علیکم و رحمت الله. صدای من رو دارید آقای شهریاری؟
بله قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما.
زنده باشید، در خدمتتون هستم آقای شهریاری. و علیکم السلام.
جناب آقای حسینی.
بله.
وقتتون بخیر باشه.
اتاق فرمان صدای شما رو تقویت کنن برای داخل استودیو، ممنون میشم. متشکرم ازتون. آقای شهریاری عزیز، به عنوان مخالف تماس گرفتید، ما خیلی خوشحالیم. خدمتتون هستیم.
صداتون رو ندارم آقای حسینی.
من صدای شما رو دارم، اتاق فرمان صدای منم برای ایشون تقویت
کنم. الان بد شد. بله.
خب خدا بشه. خدمتتون هستم. بفرمایید.
خوبه آقای حسینی. من تو هفته پیشم تماس گرفتم که وقت نشد. هفته قبلم که قسمت نشد. این هفته در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. هفته اون هفته که شما تماس گرفتید دیگه آخر برنامه که 2 دقیقه مونده بود پایان برنامه تماس گرفته بودید دیگه. حالا الان خدا رو شکر اولین نفر تونست رو خط تشریف بیاره.
خب. حواسم بود دیگه، خیلی زود چیز کردم. آقا حسینی جان
شما شروع میکنید یا من؟
نه من شروع کنم، چون بفرم. من مخالفم.
بفرمایید.
خب من یه چند تا سوال از شما میکنم، ولی سوالی که میخوام نظرتون رو بدونم، اصلا ذاتن شما با ایران باستان مخالفین یا برنامه‌تون نقده؟ چون شما دو پهلو حرف میزنید.
تو پهلو حرف میزنم، من خیلی روک دارم نقد میکنم.
خب
تو
پهلو داریم نقد میکنیم.
ببین اسم برنامه تاریخ بود روتوش، یعنی که روتوش ما روتوشو داریم برمی‌داریم. دو پهلو حرف زدن کجا بود؟
خب این یعنی مخالفت، این یعنی که شما ریشه‌ای مخالف هستین. من یه چند تا مطلب تو برنامه قبلی یادداشت کردم.
من تشکر میکنم آقای شهریاری. ببینید مخالف هستم، آیا من تاریخ اسلام رو نقد میکنم یا نقد نمیکنم؟
من همین چند تا مطلب حاضر کردم.
نه خب باشه باشه، من میخوام این نسبتی که به بنده دادید میخوام جا بیفته برای مخاطب، درست تبیین بشه. من تاریخ اسلام رو بیشتر از تاریخ ایران و باستان نقد کردم یا نقد نکردم؟
من برنامه‌های مذهبی شما رو واقعیت بیننده نبودم، ولی خب بله نقدم داشتید.
خب
بله.
خب احسن، پس من نگاهم اصلا به تاریخ نگاه نقادانه است. تاریخ مصر رو نقد کردم یا نقد نکردم؟ نگاه من به تاریخ، چه تاریخ اسلام باشد، چه تاریخ ایران باشد، چه تاریخ مصر باشد، چه تاریخ یونان باشد، دیگه جاهایی که دیگه اطلاعاتم در موردش اینقدر زیاد، تاریخ سکاها باشد، تاریخ بابل باشد، اینا انتقادیه.
اجازه بدین نقد کردیم. ببینین داستان نقد کردن با مخالفت اصلا سیستم ایران باستان یه مقوله جداست. ببینین اصلا اون تو برنامه قبلیتون در مورد سردار سلیمانی شما صحبت کردین که سردار سلیمانی به هیچ عنوان ملی‌گرا نبوده.
من عبارت ایشون رو یه بخشی از عبارتش رو یه جاشو نخوندم هنوز. خواستید براتون میارم.
یه مثال دادیم که میگن که خدمتتون بگم که به عمل کار برآید. ببینین سردار سلیمانی از نظر من و خیلی از همه ملی‌گرایان یه اسطوره ملی میهنی هست. اینی که مذهبی ها به خودشون بچسبونن و به اسم شیعه یا به اسم اسلام جلو ببرن، این کار صحیح نیست. سردار سلیمان، اجازه بدید من حرفام تموم بشه. زمان شهریاری گلپایگان هستم من، زدین کرج.
آه آقای شهریاری از گلپایگان.
بله من این حرف رو بزنم، من چون یه ملیگرای بسیار متعصبم.
بله.
سردار سلیمانی از نظر من یه آدمی، یه انسانیه که شاید هر 500 سال یه بار اتفاق بیفته، یکی مثل سردار سلیمانی مثلا رو کره خاکی که نه، تو کشور خودمون، یا مثلا سردار سلامی که فرمانده سپاه، تو سخنرانی 2-3 سال پیشش، من اینا دارم میگم که به عمل کار براید، سردار سلامی که تو سخنرانی 3 سال پیشش گفت موی سر هر ایرانی کم بشه، اجازه بده موی سر هر ایرانی کم بشه تمام کلکوپر شما رو به باد میدید، این معناش چی میشه از نظر شما آقای حسینی؟
خب حالا من صحبت بکنم؟
نه اینا سوال سوم من بگم،
میخوام صحبت بکنم، اجازه بدید دیگه، میخوام همینو میخوام خدمتتون عرض بکنم.
اجازه بدین شما یادداشت کنین بعد جواب بدین.
بالاخره جواب بدم یا اجازه بدم؟
خب شما طول میدین دیگه، اجازه نوبت من تموم میشه، وقتم تموم میشه.
خب ولی شما که فرصت دادین، خودتون فرمودید شما صحبت بکنید. اجازه الان من صحبت بکنم یا خود ادامه بدید؟
نه میخوام ادامه بدم.
بفهم.
خب ببینین ما جایگاه آقای خامنه ای از نظر ملیگرایی، حالا شاید یکی ملیگرای باستانگرا باشه، یکی مثل من ملیگرای عرق کشوری داشته باشه، آقای خامنه ای بزرگ فرمانروای کشور ما است. خب شما دوست دارید لقب رهبر بدی، ما دوست داریم لقب فرمانروای شاهنشاه بدیم. این از اینجا. وقتی که آقای خامنه ای میاد دوگانگی ملت و دولت رو تو سخنرانیاش چیز میکنه، به قول معروف تو سخنرانیاش هست، شما چرا کم پسده بود؟
حالا من صحبت بکنم؟
خب این دوگانگی ملت و دولت که فرمانروا آقای خامنه ای بزرگ فرمودن.
آقای شهریاری عزیز، آقای شهریاری عزیز اجازه بدید. خب. دیگه حالا دیگه شما قرار شد صحبت بکنید دیگه، حالا موضوعات مختلف همینطوری به ما نسبت بدید و برید نمیشه. حالا اجازه است، اجازه میدید من صحبت بکنم؟
شما دارین ملی‌گرایی رو از بین میبرین، شما دارین دوگانگی رو.
آقای شهریاری عزیز، آقای شهریاری عزیز و بزرگوار،
بفرمایید
من یه کاری بکنم. اولا ملی‌گرایی رو کی از بین برده؟ آخه این چه حرفیه؟ آخه این چه نسبتی که داره؟ اگر کسی هم خامنه‌ایشون رو نقد بکنه، ملی‌گرایی رو زیر سوال برده؟
بله، چون ملی‌گرایی رو
آفرین. بینندگان عزیز توجه بفرمایید، ایشون میگویند اگر کسی هخامنشیان رو زیر سوال ببرد، ملی‌گرایی رو زیر سوال برده. درسته؟ درسته؟
بله بفرمایید. یه نظر شما بفرمایید، شما ملی‌گرایی رو زیر سوال ببرید؟ بله.
الان من خدمتتون عرض میکنم، آقای خامنه ای، حضرت آقا در مورد هخامنشیان نقد یعنی رو نقد نکردن.
فرمانروای بزرگ،
فرمانروای هر چیزی میخواد اسمش رو بذارید، مشکلی اینجا الان رو عنوانم میرسم جوابتون رو میدم. هخامنشیان رو آقا و شهید مطهری نقد کردن یا نکردن؟
ببینید من به شما عرض کردم، من گفتم به عمل کار برایه.
نه ببینید به عمل منم که نیومدم، عمل حرف دیگه. آقا صحبت کردم، منم صحبت کردم. حالا اجازه بدید سایت آقا رو با هم ببینیم. شما به اندازه کافی الان صحبت کردید، اجازه بدید ببنده. عزت ملی که شما دارید میگید، اجازه بدید دیگه. آقای شهریاری درسته که فهمید آدم متعصبی هستید روی ایران و باستان، ولی تعصبه دیگه اینجا که میاد یه ذره کمش بکنید، من میتونم صحبت هم بکنم. یه تعصبتون یه ذره بذارید کنار، جای نفس کشیدن برای ما هم باقی بمونه. یکی عزت ملی است، این یکی از آرمانهای انقلاب است. ملی گرایی چیه؟ آقا دارن توضیح میدن در این اتاق، هم نشون بدید سایت رو لطفا. این یکی از آرمان‌های انقلاب است، این خیلی مهم است. آقا کی دوگانه ملت و امت رو درست کرده؟ این چه حرفی به ما نسبت میدید؟ چون هخامنه‌ایشون رو نقد کردیم، عزت ملی یعنی احساس افتخار ملی، که این احساس افتخار ناشی از واقعیات باشد، بدون روتوش باشد، ناشی از یک واقعیتی در متن جامعه و بر روی زمین، نه متکی بر توهمات و تصورات. توهمات و تصورات نمیتواند مبنای گفتمان ملی باشد، اون ملیتی که ما قبول داریم. نمونه توهمات و تصورات چیه آقا؟ اولا گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و هخامنشیان و مانند اینها هم بود، اینها تصورات واهی و توهم است. آقا آقا این جمله آقا رو چیکار میخواید بکنید؟ نمونه وقتی آقا ورده برای بحث عزت ملی گفته توهم، شما برید سراغ هخامنشیان بخواید به اینها افتخار بکنید. شهید مطهری حرفشون مشخص بود، آقا هم حرفشون مشخص. من سوال دیگه تون رو جواب بدم، چون ظاهرا همینطوری دارید صحبت میکنید، اینم جواب بدم. وقت دادم صحبت کردید و و مطلبتون رو مطرح کردید، اجازه بدید ما هم صحبت بکنیم دیگه، مثل داریوش دیگه رفتار نکنید. ولی جلسه بعد عرض خواهم کرد آقای داریوش چی کار کرده بوده و چه کارهایی انجام داده بوده دیگه، حالا عبارتش رو الان نگم. شما فهمیدید که شخصی مثل سردار سلیمانی، آقا چرا مذهبی‌ها برای خودشون میخوان بردارن؟ اصلا قضیه این نیست کسی بخواد ایشون رو برای خودش برداره. ایشون دو جنبه داره، مذهبی است و یک جنبه ملی، که اینا با هم درآمیخته است، اینا با هم تفکیک پذیر نیست. ولی من یه سوال از شما می‌پرسم، وصیت‌نامه سردار سلیمانی رو شما خوندید یا نخوندید؟ وصیت‌نامه ایشون داره از کوروش و داریوش و بردیا و کمبوجیا و خشایارشا صحبت کرده یا از اعتقادات صحبت کرده؟ اگر حرم معرفی کرده است ایران رو، حرمی معرفی کرده به خاطر اینکه هخامنشیان یه جایی رفتن گرفتن و فتح کردن یا به خاطر اعتقادات؟ اینا چی میخواید بگید؟ نکته بعدی اینکه فرمودید آقای خامنه‌ای بزرگ فرمانروان و میشه لقب شاهنشاه بهش بدیم. من مخالفم با این مسئله. خود آقا وقتی به شاهنشاهی داره به عنوان دید ظالمانه داره نگاه میکنه، مثلا یه کسی بیاد بگه که شما تصور کنید میپذیرید شما مثلا بگه ایشون فرعونه، بعد بگه بابا فرعون اصلا نماد بردهداریه، بگی نه چون اقتدارگراست ایشون، مثلا نه تعابیر رو که نمیتونید شما همینطوری تعابیر رو پرتاب بکنید به سمت افراد. تعبیر پادشاهی اینه که طرف اومده با تحریک اسبش شده پادشاه، ولایت فقیه، یه ولایتی که فقها دارن میان در موردش صحبت میکنن و فقها دارن اینجا انتخاب میکنن در عصر ما، اینو میخواید با اون یکی کنید؟ بعد بگید آقا شما چرا اعتراض میکنید؟ بعد تو ما اعتراض بکنیم بخوایم واقعیت رو بگیم، میگید شما دوگانه ملت و امت درست کنید. بابا کدوم دوگانه ملت و امت؟ من دارم میگم آقا خود داریوش گفته من این کارو کردم، خود داریوش تو کتیبه گفته این کارو کردم. میگی چرا میای میگی؟ این چه استدلالیه؟ این دوگانه ملت و امته؟ شما اگر میخواید باستانگرا هم باشید، بیشترین مطالب باستانی رو من از خود این افراد دارم، من دارم نقل میکنم تو این برنامه. این چه حرفیه؟ این چه روی کردیه؟ واقعا یه ذره حداقل این به قول خودتون تعصب که دارید، یه ذره انصاف هم کنارش یه ذره داشته باشید، چون با تعصب کامل که اومدید شما نمیشه بپذیرید. آقای شهریاری من خدمتتون هستم.
آقای حسینی ببینید، من اینایی که میخوام مثال بزنم و مثال نیست، اینا واقعیته.
آقا این نکاتی که من پاسخ دادم آقا راجع به هخامنشیان، شهید مطهری راجع به هخامنشیان،
وصیت‌نامه سردار سلیمانی رو پیش بوده. آقای
اجازه بدید اینا رو قبول دارید به عنوان پاسخ، یا اگه نقد دارید بفرمایید باید نقد کنید.
من نظرم اجازه بدید من حرفامو جمع‌بندی کنم. من چون اینا رو تیکه تیکه نوشتم از ذهنم میپره. آقای حسینی ببینید، همین ما اصلا ذاتاً هر کسی یه اعتقاد و عقیده‌ای داره. شهید مطهری دوره 40 سال پیش بوده. شما تو این 40 سال تا به امروز تغییرات سیستمی تو حکومت، تغییرات سیستمی در قانون، در مجازات، هر چیزی رو که می‌بینی به زمان خودش تغییر می‌کنه.
بزرگوار آقای شهریاری عزیز، آقای شهریاری ببینید، خب اینو فرمودید آقا برای 40 سال پیش بوده. یک اعتقاد که
من
گوش اجازه بدید،
من به همین میگم.
نه اجازه بدید، من میگم ببین دونه دونه میخوام جواب بدم.
اعتقاد که
آقای شهریاری، اعتقاد که این تعصب رو یه ذره کنترلش کنید لطفا، خودتون گفتید دیگه تعصب دارید. این اعتقاد 40 سال پیش و 100 سال پیش و اینا که متفاوت نمیشه که. حالا مثلا پیامبر رو یه دوره معصوم میدونستن، قرآن معصوم معرفی که، این برای 1400 سال پیش بود الان تغییر کنه. من به اتاق فهم تصویر مونیتور بنده نشون بدید، اینم جوابتون خیلی روک. این آقا صحبتی که راجع به هخامنشیان کرد برای چه تاریخی بود؟ از سایتشون میخوام نشون بدم. بفرمایید 7/3/1397. آقای شهریاری مال سال 97 چی دارید میگید شما؟
آقای حسینی
جانم،
من یه مطلب به شما عنوان میکنم. این ساخت شما اصلا سیستم برنامه‌تون روز زرتوش بود. من
آقا اونجا رو رو آقای شهریاری عزیز، عبارت رو شما فرمودید شهید مطهری 40 سال پیش بوده، من از آقا آوردم مال سال 97. اینو جواب بدید لطفا.
اجازه بدین، برنامه شما از رو برنامه زرتوش تغییر کرد به سیستم ایران باستان.
اصلا ممکنه من 10 تا موضوع دیگر هم تغییر بدم.
حالا اجازه بدید اینو جواب بدید. معلوم نیست که شما اصلا سیستمتون چیه. اجازه بدید ما یه من میخوام به شما بگم، این کنکاشی که شما تو سیستم ایران باستان دارین انجام میدین، حالا یا مخالفت یا نقد یا ببخشید ناراحت نشین دشمنیه یا هر چیزی. ببینید ما یه مجری تو شبکه 4 مون 2 سال 3 سال پیش اومد تو کودتا تو
آقای شهریاری عزیز، ببینید این حرف و ربطی به مطلب بنده نداره.
ببینید
آقای شهریاری، نه من ببین اینجا که برنامه رو من باید پیش ببرم، مطلبی که گفتید جوابتون رو دادم. فرمودید 40 سال پیش بوده، من آوردم سال 97 بوده. جوابی دارید برای این یا ندارید؟
من در مورد فرمانروای بزرگ هیچ نظری ندارم.
آها
هر چی ایشون بگن
اونجایی که میخواد بگید 40 سال پیش نظر دارید، اینجا که شد سال 97 نظری ندارید.
من دوستان قضاوت میکنم 40 سال پیش فرمانروا هر چی بگه همونه، فرقی نمیکنه.
سال 97 بود دیگه، 40 سال پیش نه. خب نکته دیگه دارید؟ من پاسخ سوالات رو دادم دیگه. وصیت‌نامه سلطان سلیمان هم بخونید حتما. ببینید در مورد کوروش شده. آقای شهریاری یه سوال ازتون بپرسم.
بفرمایید.
آقای شهریاری شما آیا شهیدی رو در دفاع مقدس سراغ دارید اسم کوروش و داریوش و خشایارشا و کمبوجی و بردی آورده باشه تو وصیت‌نامه‌اش از هخامنشیان صحبت کرده باشه؟
به خاطر اینکه مردم احساسی و خدمت شما مذهبی و خدمت شما بگم که حالت عرفانی داشتن، اصلا این بحث ملیگرایی و بحث نمیدونم باستانگرایی و اینا اصلا مطرح نبود.
یعنی تا زمان جنگ ایران و عراق اصلا ملیگرایی و باستانگرایی تو ایران نبوده؟ که بخوام برن جبهه؟
اجازه بدین، چون تغییر سیستم حکومتی بود، یه سری ها طرفدار نمیدونم پهلوی بودن، یه سری طرفدار انقلاب بودن، پهلوی ها رفتن، انقلابی ها موندن، خوی انقلابیگری تو مردم بود، اصلا ربطی به ملیگرایی نداره. چرا؟
پس خوی انقلابیگری ربطی به ملیگرایی نداشته. چرا الان باید داشته باشه؟ چون ملیگرایی که شما دارید تعریف میکنید با ملیگرایی که واقعیت تاریخی متفاوته.
ملیگرایی شما چی
میدونید؟
به دفاع از کشور
مگه ملیگرایی نیست؟ آقای شهریاری فکر کنم برای مخاطب خیلی مشخص شد بعضی از مواضع و
اجازه بدید من یه مطلب رو بگم. این برنامه‌ای که شما تو تیتراژتون زده بودید داریوش دادگر یا بیدادگر، ببینید قوانین متغیر آقای حسینی، این که حالا آقای شادمهر از احواز بیاد بخواد با شما بحث و چهچه کنه که این نشد که مثلا نظر همه جلب بشه، که
من اصلا دنبال جلب نظر همه نیستم، من حقیقت رو میگم ولو تک تک افراد روی زمین بخواد بدشون بیاد. من اون آقای امید دانا نیستم دوله بهبه و چهچه و جمع کردن اینا باشم، که میدونم این حرفایی که میزنم بهبه و چهچه خیلی ها رو نداره.
خب
میدونم، من با علم به این دارم میگم.
شما آقای حسینی جان شما استاد سخنوری هستید، من در مقابل شما واقعا کم میارم، ولی خواهش میکنم این دو تا خط من نوشتم، اصلا من یه خطش رو خوندم. ببینید این که شما 2000 سال پیش 3000 سال پیش کنترل کردن مردم قانون داشته، این همه جمعیت و کشورگشایی و نمیدونم این همه نیاز به قانون داشته. ما تو قرآن مثل این میمونه که یه نفر اینایی که حالا زد درده، من خودم بچه شیعه هستم خب، ولی شبکه های درست شده که تو قرآن گفته که اینجا اگه زن فلان کرد با شمشیر بزنش، یا اون
نیستم چیزی تو قرآن نیست
که بریم دست و پا رو قطع کنیم بندازیم تو دریا. اگه قرار باشه که اینجوری شما برگردیم به 3000 سال پیش، خب این مردم، این دوگانگی ملت و امت همینه، دوگانگی ملت و امت همینه.
پس آقا چرا برگشتن به 2500 سال پیش دوره هخامنشیان؟
3000 سال پیش شما اون اتفاقات رو امروز داری چیز میکنی؟
آقای شهریاری آدم کشی، من اون شبهات اسلامی قرآنی که من بیشتر از اینکه بخوام به ایران و باستان برزم اونجا پرداختم، جواب دادم و جواب میدم به جاش، همه رو جواب دادم و جواب میدم. این که شما میگید 2500 سال پیش نپردازید، آقا پرداخته.
آقای حسینی من عرضم اینه، میگم این کنکاش شما مثل برنامه میمونه که مخالفت با شیعه دارن میکنن یا با اسلام، میام میگم چیزایی که مثلا در مورد مجازات تعیین شده رو میام میگم ببینید اسلام اینه، اسلام اینجوری
تعیین مجازات یک چیزه، اجرا کردن این مجازات چیز دیگه‌ست.
خب آفرین، منم حرفم همینه.
اگر من اومدم رو تعیین مجازات داریوش، شما بیاید همین حرفو بزنید، ولی نشونتون میدم که مجازات انجام شد یا انجام نشد. خوبه؟
بله، من مجازاتا رو خوندم، عین مجازاتایی که تو دوره شاه عباس و نمیدونم هر دوره
هر حاکمی ظلم کرده خدا لعنتش بکنه، ولی بذارید ما واقعیت تاریخی رو بگیم برای مردم. آقای شهریاری عزیز، اینکه شما بله. میگید که اگر این حرفو رو بزنید مردم به و چرچن نمیکنه، من میدونم یه گروهی از مردم مثل شما که فرمودید خیلی متاسف هستید روی ایران و باستان، قطعاً به و چرچن نمیکنن، ولی ما که کوتاه نمیاد گفتن حقیقتیه. پس اجازه بدید ما کارمون رو بکنیم اگه اشکال علمی داشته باشید. باشه آقای شهریاری. آقای شهریاری عزیز، نباید بدون خداحافظی قطع میشد ایشون اتاق فرما. آقای شهریاری عزیز من عذرخواهی میکنم ازتون،
ایرانی دارم،
هستید خب یه دور تعجب کن. آقای شهریاری
بله،
خب ما خداحافظی کنیم با شما. آقای همایون فرام مخالف دوستتون ببینید ایشون چه پاسخی میدید. یه رو بدارید صحبت میکنه دیگه، از توی چیز علمی در نیومد بیرون دیگه.
من میگم تو این برهه زمانی که مملکت ما، کشور ما، کشورگشایی های نوین ما داره صورت میگیره. اینا کشورگشایی
ما کشورگشایی داریم میکنیم. ای بابا
بله،
ای بابا.
به افتخار خانواده
آقا شما مثل اینکه اصلا کلا از
کلا بله، شما این دوگانگی رو دارید بین مردم به وجود میارید. این کارتون صحیح نیست آقا حسینی.
کشورگشایی تعبیری که آقا بارها در سخنرانیشون ازش استفاده کردن به عنوان یک نکته منفی.
کشورگشایی نوین با کشورگشایی
اینا دیگه تعابیر دیگه. کشورگشایی شما دارید میگید کشورگشایی مطلق گفتید دیگه، نگفتید کشورگشایی با چه ویژگی‌هایی.
آقای
شهریاری عزیز من فکر کنم چیز علمی در نیومد از صحبتاتون که بخواد مثلا خدشه‌ای به مطالب وارد کنه. بذارید بریم سراغ تماس بعدی.
شما میرین 20 نفری مطالعه میکنین، بله 20 نفری مطالعه میکنین، دستمزد میگیرین، حقوق میگیرین، میرین برنامه میسازین. من در اساس برنامه شما چند تا جواب حاضر کردم، شما جواب رو ندادید. سردار شده
آقا من جوابتون رو دادم دیگه. آی شهریار این ادعا دیگه در مقابل بیننده که داره پاسخ من رو میبینه که نمیتونی ادعا رو بکنی. اما اتاق فرمان تصویر مانیتور رو بنده نشون بده. این صحبت های آقا فرمودید کشورگشایی نوین ما داریم میکنیم. متفکرین گوش بدید، نگاه کنید صحبت های آقا رو. متفکرین سیاست غربی بارها گفتند به جای اینکه ما مثل دوران استعمار قرن 19 همی برویم کشورگشایی کنیم و حاکم نظامی بگذاریم و پول خرج کنیم و اسلحه بفرستیم و جنگ و جدال راه بیاندازیم، بهتر از آن و آسان تر از آن و کم هزینه تر از آن این است که نخبگان و زبدگان آنها را بیاوریم، فکر خودمان را به آنها تزریق کنیم. این نوع کشورگشایی نوینی که شما دارید بگید آقا میگه که کار سیاست غربی است. شما دارید نسبت به جمهوری اسلامی این حرفا رو نزنید بابا. جمهوری اسلامی نیاز نداره به این خرافه پردازی هایی که بخواد پشت ایدئولوژیش قرار بگیره، پشت اعتقادش قرار بگیره، پشت عملکرد قرار بگیره. مدافع حرم اینجا نیازی به ایدئولوژی کوروش و داریوش و کمبوجی و خشایارشا نداره. چرا نمیخواید اینو بپذید؟ آقای همایون فر، آقای شهریار خدا نگهدار شما باشه. آقای همایون فر مخالف، سلام علیکم.
سلام حسینی، شب شما و همه بینندگان و خیر باشه ایشان.
موفق و معید باشید انشاءالله، خدمتتون هستیم. یه مخالف دیگه هم داریم آقای همایون فر، صحبتتون بفرمایید. بله که ما به نفر بعدی هم برسیم.
من خودم شیعه مسلمانم، من مخالف به صورت چی نیستم، من مخالف به حرفای شما آقا حسینی.
باش بفرمایید کجای حرفای مخالفی در دلیل ردتون رو بفرمایید.
الو
بله بله صداتون داریم.
نمیگم چندی برنامه دارم میبینم به صدا برنامه شما رو. حقیقتا من متوجه منظور شما نیستم. اینی که شما الان اومدید از زرتشت شروع کردید که ببینید این زرتشت پیغمبر هست یا نیست، بعد شروع کردید به بندگان خدا ایشه های هخامنشی.
بندگان خدا چقدر مظلوم بودن ایشه های هخامنشی؟
بندگان خدا نیستن؟ نبودن؟
چی؟
میگن واقعا شاه خود میگن بنده خدا نبودن؟
بنده خدا یزید هم بنده خدا بوده، ابوبکر البغدادی هم بنده خدا بوده.
بله همه بنده خدا زنی.
پس اگه صرفا یک کسی مخلوق خدا باشه نمیشه بگیم که آدم خوبی بوده.
اینه که یه اسم یه شاه جفتشونه.
آقای همایون فر این آدمایی که داریوش کشت اینا بندگان خدا نبودن؟ این بندگان این آدمایی که آقای داریوش کشت اینا بندگان خدا بودن یا نبودن؟ یا فقط پادشاهانشان بندگان خدا؟
کل حرفایی که شما میزنید، کتابایی که نوشتن اکثرا از هرودوت.
آقا من با هرودوت کار ندارم. کتیبه خود داریوشو بیارم براتون. هرودوتو ولش کن. آقا هرودوتو بذار کنار. خود داریوش ببینیم چی گفته.
صداتون با چی میاد تو گوشی من؟ الو.
خود آقای داریوش.
خب
بگیم چی گفته خود آقای داریوش تو کتیبهش. میخوای ببینی آه هرودوت هم ربطی نداره.
ببین جناب حسینی، اینی که اون آقایون 2000 سال پیش چی گفتن با رسم رسوم اون زمان، نمیدونم به صلاح شرایط اون زمان، ما بیاییم میبینم مثلا الان چی کنیم که اون آقا نمیدونم چه کار کردن، خوبه بله، ولی ما بیایم نتیجه گیری بکنیم چرا اون 3000 سال پیش می نمیام داریوش چی گفته.
آقای همایون فر 35000 نفر از پارس ها رو میگه من کشتم.
ببین جناب، جنگ تو جنگ آدم کشته میشه، تو جنگ های اسلامی همین جنگ است.
آقای خب سوال بعد آقای همایون فر، آقای داریوش
3000 نفر از طرفین مردن.
آقای داریوش مردم کشور دیگر رو کشت یا مردم ایران رو کشت؟
ببین جناب، تو تمام جنگ ها، تو تمام انقلابات، تو تمام اینا کشته میشه
آقای همایون فر عزیز. آقای همایون،
اینی که حالا شما مثلا
شما با کشته شدن هزاران نفر آدم به این راحتی کنار میاد؟ اون کشته میشه با نقد پادشاهی کنار میای؟
آدم بدیه یا آدم خوبیه؟
آقای همایون فرد، سوال، کسی که 35,000 نفر از قوم پارس رو بکشه این آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ اونا بندگان خدا بودن یا نبودن؟ کسی که بچه کوروش رو بکشه آدم خوبیه یا بدیه؟
تمام اینا بندگان خداان. ولی ببین علت چی بوده؟ چرا اونا رو کشته؟
علت چی بوده؟ علت این بوده که اینا گفتن پسر پارس‌ها، گفتن پسر کوروش باید بشه پادشاه، داریوش گفت من باید بشم پادشاه. همین. قانع شدی؟ 35,000 نفر رو تو یک مرتبه بکشه؟ گوشا و بینی و چشما رو در بیاره؟
بابا همین آقا ولد خان 200,000 از کرمان چش آورد بیرون.
آقای خدا همشون رو لعنت کنه، کسایی که چش در آوردن رو.
چی میگید؟ نمیدونم.
خوب شد. حالا من سوالم اینه آقای همایون فر. آقای همایون فر.
200 سال پیش جناب آقا ولد خان.
آقا خدا لعنتشون بکنه. خب اینا هم شما در مورد هخامنشیان چرا بندگان خدان؟ ولی اینا شدن جنایتکار؟ ما این دو تاشون جنایت کردن.
ببین جناب حسینی، گفتم من منظورتون نمیفهمم. میخواد بخواد بگه اینا آدما بدی بودن، جنایتکار بودن، قاتل بودن. ما اگه کشورمون کل دنیا به یه چیزی میشناسه همین دوره هخامنشی. همین
دوره هخامنشی آقا فرمودن کوروش رو دنیا به چه اسمی میشناسن؟ آلمان دنیا. آقا فرمودن کوروش رو عالمان دنیا به چه چیزی میشناسن میدونید؟ یا حالا همینطوری اومدید یه چیزی بگید دیگه؟
ها؟ کوروش چی میشناسن؟ به عدالت و به نمیدونم مساوات و به خود میبینید چیکار کرده؟ زن حامل 3000 سال پیش.
اتاق فرمان تاثیر مزار بنده رو نشون بده. ببینید به چی میشناسن. اتاق فرمان خطبه نماز جمعه تهران آقا در جمع مردم تو خطبه نماز جمعه فرمودن. نگاه کنید. گوش بدید دیگه، گوش بدید دیگه. این جناب گفتنتون اجازه بدید حالا یه مقدار من سند نشون بدم بهتون. اینا حرف آقا که اینجا اینا رو دیدیم، اینا رو آماده کردیم اومدیم. ولذا در تاریخ هم وقتی شما نگاه کنید میبینید حکما، دانشمندان و انبیا و اهل معرفت علارغم ضعف‌های ظاهریشان و قدرت و نداشتن قدرت بر اسکندرها، کوروشها و بقیه سلاطین و جهانگیران عالم پیروز شدند. در زمان خود پیروز نشدن اما در تاریخ پیروز شدن. از سلاطین و جهانگیران عالم جز نامی، آن هم همراه با طعن و لعن انسانهای هوشیار، چیزی در تاریخ نمانده. آقا میگه انسانهای هوشیار دارن طعن و لعن میکنن اینها رو.
کدوم باسوادی در این کوروش لعن میکنه جناب حسینی؟
آقا دارن من جمله آقا رو خوندم.
آقا ببین جناب من نمیخوام،
من حرف من نبود، دارم نقل قول میکنم.
اسم مثلا یه شخصیتی میاد نمیشه چیزی گفت. شاید جناب عالی برات حرف آقا قابل قبول باشه، برابر نباشه.
من آقای همایون فر بحث علمی نداشت، قبول دارید؟ اینکه آقا کوروش بنده خدا بود، داره هر کاری کرد. ابوبکر بغدادی هم بنده خدا بود. با این منطق ما میخوایم به دنیا نگاه بکنیم؟ این فراتر از اسلام رحمانیه که برخی ادعا کردن و سوء استفاده میکردن.
شما این جمله منو میگیرید، شما میگید من یه مثال رو میگم، شما منظورتون از نمیدونم این بندگان خدا چیه؟ شما میگید بنده خدا خب کی خلقشون کرده دیگه؟ ما نریم رو فلسفه نمیدونم
خلق یزیدو کی خلق کرده آقای همایون فر؟
بابا صدات با یواش چی میاد؟ من با تصویر نمیدونم صدا من میاد.
متشکرم.
الو
ممنون
آقا حسین، قد نکن. الو
قد نکنید؟ نه چرا قد بکنیم، الان هستی شما روی خط آقای همایون فر. اینجوری که بگیم قد نکن، قد نکن، اینجوری که نشد که.
نه بس
خب آقا یزید بنده یزید خدا خلق کرد یا خلق نکرد؟
آقا جان ما کاری با یزید نداریم، ما کاری با دنیا نداریم.
اینجا که رسید به کار داریوش، داریوش شد بنده خدا، رسید به یزید کاری باشه بنده خداست که چرا کار ندارید باش؟
ببین بزرگوار کدوم کاری کردن شما؟ تمام گفتن سندایی که برای از هرودوت میگیرید.
آقای هوشیار من کجا از هرودوت الان سند آوردم؟ میگم کتیبه بیستون داره اینو میگه. این کتاب
آیه خدا همایون فر بنده خدا بوده، کی بنده خدا نبود، چی نبود، نبود.
آقای همایون فر
شما گفتم عامه رو در نظر بگیرید، شاید یه نفر دو نفر بین مثلا یک علما داریم، خیلی داریم.
آقای همایون فر عزیز، آقای همایون فر عزیز، شما یه چیزی شنیدید راجع به هرودوت؟ نمیدونید که اصلا هرودوت طرفدار داریوشه.
80 میلیونه.
آقای همایون فر دارم حالا جزید من صحبت کنم. خدا نگهدار شما. متشکرم. تماس بعدی که مخالفن. آقای شادفر هم مخالفه جواب ندادن دیگه. آقای شادفر سلام علیکم، چقدر فرصت داریم؟ تو بفرما دو سه دقیقه. آقای شادفر سلام.
سلام خدمت استاد عزیز.
آقای شادفر خوب هستید؟
ممنونم. خدا قوت استاد واقعا.
چیکار کنیم ما؟
که میان به بهانه نقد، فقط میگن شما نقد نکنید هخامنشیان رو. استاد چون امشب اسم من اومدی نکته ای هم گفته شد، دیگه دو دقیقه من مطلبی رو بگم.
بفرمایید.
یکی از عزیزان اومد من شادمهر نه شادفر هستم. یک جمله رو به رهبر بست که دروغ بود. ببینید در دقیقه آدرس میدم. 7 دی 1400 روزنامه اصلاح طلب اعتماد،
مصاحبه ای که داشته.
آره به اسم آقای احمد زیدآبادی. این آقای احمد زیدآبادی میاد میگه 43 سال از انقلاب اسلامی گذشته و انقلاب اسلامی نتوانسته تضاد بین امت اسلامی و ملت رو حل کنه. یعنی چی؟ من صریح میگم برای بینندگان، اینه که شما کمک حزب الله میکنی، کمک سوریه میکنی، کمک لبنان میکنی، امت اسلامی نباید به اینا کمک کنی، به مردم خودمون کمک کن. این تضاده رو شما نمیتونی حل کنی. رهبر انقلاب همین حرفی که ایشون میاد میزنه که میگه رهبر گفته بین ملت و امت در واقع دشمن ایجاد میکنن، حرف دشمن به حرف صهیونیست هاست، با این جماعت اصلاح طلبه.
بله.
رهبر میاد 11 دی 1400، دقیقا 3 روز بعد از این روزنامه، 3 روز یا 4 روز، میاد میگه آقا شهید سلیمانی برند انقلاب اسلامی است. دقیقا توی یادواره شهید سلیمانی است که میگه شهید سلیمانی هم نماد قهرمان امت اسلامی است که تمام فلسطین و لبنان و هر جا میرید ایشون رو به عنوان قهرمان حساب میکنن، هم قهرمان امت اسلامی است، یعنی هم میتوانه منافع امت به معنای مردم، اینا اومدن امت رو به معنای باستانگرایی گرفتن، ملت رو به معنای باستانگرایی گرفتن. میگن منظور از حرف رهبر که میگه تضاد بین امت و ملت، اینجا منظور از ملت ملیگرایی. خیر، منظور از رهبر همینه. پاسخ روزنامه اصلاح طلبه که شهید سلیمانی یک برند و امثال شهید سلیمانی که در کشورهای اسلامی و امت اسلامی قهرمانند، در امت، در ملت ایران، به ملت مفهوم مردم حاضر نه به مفهوم باستانگرایی نیز قهرمانند. رهبر داره پاسخ این فتنه‌ای که جریان اصلاح طلب می‌خواست درست کنه رو میده، ولی جناب آقای امید دانیک سخنرانی میکنه، میاد میگه رهبر منظور دیگه داشته، اینا هم پیرو به همون سخنرانی امید در رهبر امید دانا میان همین حرفا رو به رهبر در واقع جعل میکنن که رهبر گفته بله هر کس بیاد بین ملی گرایی و امت تضاد ایجاد کنه این کار صهیونیستاست. خیر، رهبر اینجور مفهومی از این سخنا نداشته.
یه نکته رو من آقای شادفر میخوام نشون بدم به میدان، اینو نگار داشتم جز اون مطالب بود، امشب چون بحثش داغ شد نشون بدم. این پورتال حضرت امام هست که کتاب صحیفه نور درش اومد، اتاق فهمه اگر نشون بدم، میخوام بهتون نشون بدم حالا توطئه 50 سال ایجاد تفرقه چیه. سخنرانی دارن ایشون تحت چه عنوانی؟ توطئه های 50 ساله برای ایجاد تفرقه بین قشرهای گوناگون جامعه. تفرقه چجوری درست میشه؟ اینم جزو موارد بود نگه داشته بودم، میخواستم یه به وقتش بگم، حالا یه نمونه رو میخوام بگم، بماند بعدن اگر یک کسی در قد و قامت مناظره آمد اونجا حرفای دیگرم میزنم. من جستجو میزنم ملی گرایی، خلاف اسلام بودن ملی گرایی. متوفهم لطفا اینجا رو یه مقدار اگه بشه زوم کنید. ما دیدیم که خواست این 35 میلیون جمعیت این بود که ما اسلام را میخواهیم. در تمام صحبت ها از اول تا آخر این نبود که ما ملی گرا هستیم. ملی گرایی رو چه فرموده امام؟ اینجا رو زوم کنید لطفا اگه امکانش هست. این جمله امام درست شد؟ بعد یک کاری میکردید من این جمله امام رو نشون بدم؟ دوست داشتن وطن رو که ذیل این حرف گنجانده نمیشود که بخوایم همچین حرفی رو بزنیم. این دیگه مجبور شدم این جمله رو نشون بدم. آقای شادفر،
بله استاد، ما جنایات قاجاریه رو میگیم، مسلمانن شیعه ناراحت نمیشن، پهلوی رو میگیم ناراحت نمیشن، زندیه، افشاری، حتی از بعضی شاهان صفویه نقد میکنیم ناراحت نمیشن.
بله بابا،
مثلا جزء هویت اینا نیست.
بله.
اما همین که یکی از شاهان هخامنشی نقد میشه، آقا این شاخکاتیز میشه که شما داری به هویت ایرانی خود توهین میکنی. این 1400 سال اسلامی و ایرانی جزء هویت شما نیست. یعنی همین ها باعث ایجاد تضاد و تقابل بین باستان و اسلام شدن، همین تفکر.
تا هم حرف زنیم آقای همایونفر مدام میگه آقا شما از هرودوت بابا کتیبه بیستون خود داریوش نوشته. خود آخه به وهابیا میگن، یه مثال معروفی از طرف میگه آقا وهابیه گفت خود پیغمبرم بیاد اینجا بگه توسل کن، من میگم شرک این کارو نمیکنم. خود داریوش تو کتیبهش نوشته من آدم کشتم. میگه بابا ببین شما از هرودوت داری میاری. بابا من الان تاریخ هرودوت رو نیاوردم، من این بحث جنگ ها دارم به کتیبه خود داریوش دیگه. اما اول برنامه گفتم یا داره دروغ میگه این آقای داریوش کذاب میشه.
الان همون کتاب لکوکی که داره 2 صفحه 274
بله.
کتیبه داریوش آمده میگه، داریوش میگه من و همه خدایان رو، در واقع اسم همه خدایان رو بره صفحه 274 همون بله. کتاب
که لکوکی. حالا ایشا تا هفته بعد میخوام برسم به واسه متن کتیبه.
بله بله بله.
حالا حالا تو حرفا هست. حالا
بله بله بله.
ناراحت شدن نمیذار صبر کنن احتمالاً بیشتر ناراحت شدن اینا داره. آیشا سر ممنون، فرصت دارم تماس
بگیرم. خواهش می‌کنم بزرگوار جوالی.
متشکرم، خدا نگهدار شما. اتاق فرمان عزیزی که تماس گرفته بود بعد دیگه جواب ندادن، مخالف بود، اسمشو میگید من اعلام کنم. آقای لقمان از یزدن تماس گرفتن، شمارهشون رو داده بودن به عنوان مخالف بیان، بعد دیگه تماس گرفت اتاق فرمان جواب ندادن. ان شاء الله برنامه بعدی بیاید تشریف بیارید. ما اینجا واقعیت رو میگیم، ما اینجا سعی می‌کنیم حقیقت رو بگیم بدون توهین کردن، و اگر توهینی جایی کردیم بیا شما مشخص بکنیم. و این مطالبی که حالا یه چیزی شنیدید، آقا هرودوت اینطوری گفته، اولا هرودوت مدافع داریوش، من اگه خواستید یه بار حداقل برید نگاه کنید مطالب هرودوت رو، یه بار برید نگاه بکنید. اول هرودوت رو ازتون بگیرن شما چی براتون میمونه؟ شما فکر کنید در مورد داستان کمبوجی تاریخ هرودوت رو حذف کنید چی میمونه براتون؟ اصلا مبناتون رو میزنید از ریشه به خاطر اینکه به یک مطلب یه جای استناد نشه. این توجه نمیکنید که کل مبنای شما در اونجا چیده شده و بقیه دارن ادامه دهندی راه اون شخص هستن. متشکرم از شما بینندگان عزیز، ممنونم از اینکه صبر کردید، متشکر از اینکه ببخشید اگر اینکه ناراحت شدید. دیگه این شخصی وقتی روی خط تشریف میاره میگه من بسیار متاسف هستم، یه مقدار باید آدم خودش آماده بکنه برای موضع گیری طرف مقابل. دیگه وقتی خودش اینقدر صراحتا اعتراف میکنه مشخصه که چطوری میخواد صحبت کنه. به همینش هم راضیم، یعنی همینش هم اگر بیان به همینش راضیم. تو این برنامه‌ها گهگاهی این افراد که تشریف بیارن مشخص میشه که بالاخره منطق ما چطوریه، منطق طرف مقابل چطوریه، و همین شاید باعث بشه که یه مقداری برخی از آقایون رغبت پیدا بکنن بالاخره بخوان بیان جواب بدن، ولو اینکه ماها از برنامه ما گذشته. متشکرم ازتون، ممنون از همراهیتون، انشاءالله در پناه حق باشید تا برنامه بعد، بررسی کارهایی که داریوش انجام داده. حالا مونده این قسمت فقط مقدمه بود، آماده بشن دوستان میخوان جواب بدن به ما برای هفته بعد، انشاءالله روی خط تشریف بیارن. یا علی مدد، خدا نگهدار.